بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اشتراک معنوی مفهوم وجود بود، اینکه در شناخت واقعیت از اون جهتی که واقعیت هست ما یک مفهوم میفهمیم و برداشت میکنیم که بشه مشترک معنوی، یا چندین مفهوم که اون نظری که صحیح هست اینه که مفهوم وجود یک مفهوم واحدی هست و بر همه موضوعات خودش به یک معنا هم میشه و مشترک معنوی هست. در برابرش عرضم به خدمت شما دو قول دیگر مطرح بود، یکی اشتراک لفظی وجود بین همه موضوعات، در هر موضوعی که مفهوم وجود و وجود هم میشه یک معنای خاصی داره، به تعداد موضوعات ما مفهوم وجود داریم. اما قول دیگر این است که عرضم به خدمت شما تفصیل میداد بین ممکنات و واجب. مفهوم وجود در برد واجب یک معنا داره، یک مفهوم اونجا ما داریم، در غیر حق تعالی و ممکنات معنای دیگر. یعنی ما دو مفهوم وجود بیشتر نداریم، یکی که در مورد حق تعالی به کار میره و دیگری در مورد عرضم به خدمت شما ممکنات، که عرض شد که اینها فقط تو بحث وجود نیست که این حرف رو میزنن، نسبت به تمام اوصاف و مفاهیمی که شما، صفاتی که درباره حق تعالی به کار میره همین حرف رو میزنن، که مثلا عالم، مثلا قادر در مورد خدا به یک معناست، در مورد ممکنات به یک معناست. وقتی میگید حق تعالی عالمه، حق تعالی قادره، یه معنا داره. وقتی میگید انسان عالمه، انسان قادره، یه معنای دیگه داره. خب عرضم به خدمت شما آخرین مطلبی که از این بحث مونده همین رد این قوله، که بعضی البته دلایل هایی که علامه آوردن عام بود و عرضم به خدمت شما هر دو قول رو رد میکرد، ولی این دلیل آخر ناظر به همین قولی هست که میگه مشترک لفظی است مفهوم وجود بین واجب و ممکن، و اون هم به این نحو هست که این عرضم به خدمت شما ریشه این البته دلیل همون دلیل دیروزی است که گفتیم عرضم به خدمت شما مفهوم عدم مفهوم واحدی هست، و وقتی که مفهوم عدم واحده و ما بیش از یک مفهوم عدم نداریم، در نتیجه اون نقیزش هم باید یک مفهوم واحد باشه. خب اینها شما خوندید و روشن هست که نقیز همیشه دو طرف داره و نقیز سه طرفه ما نداریم، و بر اساس اون که دو طرف هست میگید لا یجتمعان ولا یرتفعان. تعبیر میشد که مثلا تقسیم ثنائی اگر خاطرتون باشه تقسیم حصر عقلی بود. چرا حصر عقلی بود؟ چون دائره مدار دوتا نقیض بود و این دوتا نقیض دیگه همه موجودات رو دربر میگیره، الموجود اما انسانون و اما لا انسان، این تمام موجودات رو توی تقسیم دیگه داخل شد، هیچی فروگذار نکرده. اینها همه مبتنی بر این است که عرضم به خدمت شما تناقض یه چیز دو طرف است، و این نکته هم توجه داشته باشید که هر چیزی نقیض داره. شما نمیتونید عرضم به خدمت شما یک موردی پیدا بکنیم بگیم آقا این دیگه نقیض نداره. خب اگر ما کسی قائل به اشتراک لفظی وجود بشه، مثلا بگه ما 10 تا مفهوم وجود داریم، اگر بتواند 10 تا مفهوم عدم هم درست بکنه بدون اینکه بین اونها اشتراکی باشه، حالا این نکته که اشتراک من توضیح میدم چرا، بدونی که بین اونها اشتراکی باشه. ده مفهوم عدم که به تمام ذات متباینن، هیچ گونه اشتراکی ندارن. خب هیچ مشکلی ما نداشتیم، هیچ مشکلی نداشتیم، نه اجتماع نقیزان پیش میومد، نه ارتفاع نقیزان. همون بیانی که دوستان داشتن، میگیم وجود یک با عدم یک تناقض داره، لا یجتمعان و لا یرتفع. وجود دو با عدم دو تناقض داره، لا یجتمعان و لا، اما وجود یک با عدم دو ارتباطی نداره، وجود دو با عدم سه ارتباطی نداره. آیا این چنین تصویری میشه کرد؟ حالا دوستان قرار بود فکر کنن اگر همچین تصویری تونستن بکنن بسم الله. اما اگر شما عرضم به خدمت شما بخواید عدم درست کنید، عدم مضاف، یعنی مثلا عرضم به خدمت شما ما میگیم که انسان موجود است، سنگ موجود است، شما میگید عرضم به خدمت شما این موجود در اینجا به همون معنای انسانه، این موجود در اینجا به همون معنای سنگه، طبق اشتراک لفظی بود. خب شما میگید که این نقیضش چیه؟ یه عدم مضافه. یعنی مثلا بگیم چیه؟ عدم الانسان، عدم الانسان، اونم میشه عدم الحجر. عرضم به خدمت شما، خب این مشکلش میدونی چیه؟ این بالاخره شما یه اشتراکی به نام عدم بین اینها در این تصویر وجود داره. اون وقت معناش اینه که ما یک مفهوم عدم مطلق داریم. خب نقیض این کدومه؟ نقیض این کدومه؟ بی نقیض میشه وقتی شما میگید ما مفهوم وجود مطلق نداریم، یه مفهومی از وجود داشته باشیم مطلق باشه، بر همه مصادیق صدق بکنه. خب اگر ندارید این مفهوم عدم مطلق شما میشه بی نقیض، در حالی که میگیم هر چیزی نقیض داره. تنها اون فرض شما که ما بگیم هر کدوم از مفاهیم وجود با یک مفهوم عدمی تناقض داشته باشه اینه که شما اگر میگید ده مفهوم وجود، ده مفهوم عدم هم درست کنید بدون هیچ اشتراکی. چون تا گفتی اشتراک یعنی یک مفهوم کردی که یک مفهوم عدم مطلق داریم. خب مفهوم عدم مطلق اگه داره بد مفهوم وجود مطلق هم داشته باشه، وگرنه این میشه بدون نقیض، در حالی که قابل قبول نیست که یک موردی بی نقیض باشه. این عرضم به خدمت شما. حالا همین بیان رو ما میخوام در مورد واجب و ممکن بگیم. ما میگیم عرضم به خدمت شما، میگیم واجب الوجود موجود است، ممکن الوجود موجود است. اینجا عرضم به خدمت شما سه احتمال وجود داره که هیچ کدوم از یکیش فقط قابل التزامه، اون دو تا دیگه قابل التزام نیست. یه احتمال که بگید آقا این دو تا موجود عرضم به خدمت شما به یک معناست، اونجا که میگی واجب الوجود موجود است، اونجا که میگی ممکن الوجود موجود است، عرضم به خدمت شما در هر دو جا وجود یه معنا بیشتر نداره، که این همون چیه؟ اشتراک معنوی وجود. دو، میگید نه یه معنای دیگری هست، معنای دیگر. این باز خودش دو احتمال داره. اون معنای دیگر چیست؟ شما میگید وقتی میگیم واجب الوجود موجود است، اینجا موجود یه معنا داره، اینجا موجود معنای دیگر. خب وقتی میگید واجب الوجود موجود است، اون چه معناست؟ یه وقت میگید نمیفهمیم، همون که عرض کردم ادبیات الهیات سلبی عده هستن دیگه، یه عده هستن تو کلام و بحث خداشناسی میگن ما فقط این مقدار میدونیم، خدا عالم است، یعنی خدا جاهل نیست، اما خدا عالم است یعنی چی نمیدونیم، فقط همین خدا جاهل نیست، خدا قادر است یعنی خدا عاجز نیست، خدا حی است یعنی خدا مرده نیست، اما حیات به چه معناست من نمیدونم، علم به چه معناست در مورد خدا نمیدونم، در مورد خودم میدونم علم به چه معناست، در مورد خودم میدونم قدرت به چه معنا، در مورد خودم میدونم، اما در مورد خدا من نمیدونم. میگن الهیات سلبی. اینجا میگه من نمیفهمم، من همین مقدار میدانم که اون موجودی که برای در مورد خدا به کار میبرم، اون مفهومی که در مورد خدا به عنوان وجود به کار میبرم، همین مقدار میدونم یک معنای دیگری دارد غیر از معنای اون موجودی که و وجودی که برای ممکن بکار. اما چیز نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به خدا هیچ شناختی نمیتوانیم پیدا بکنیم. آیا اصل و اساس همینه دیگه؟ سنگ بنای خداشناسی اینه که اول خدا را اثبات بکنیم یه خدایی وجود داره، ریشه همه هم، بعد بیاد که آقا این خدا قادره، این خدا عالمه، این خدا حیه. اما اساس شما نمیفهمی، اصلا وجود داشتن خدا رو نمیفهمی. خب دیگه بقیهش دیگه همه جرزم به خدمت، این قابل التزام هست. و نکته دیگر این که شما بگید نه این ارزم، نه ما یک معنای دیگری هست میفهمیم، میفهمیم یه معنای دیگره. خب میگه اون معنای دیگر ارزم به خدمت شما که میفهمیم، حالا ما کاری نداریم شما بله خواهی نداریم که شما را چی میفهمید. لخواهی میگید یه چیزی میفهمیم، اونه که میفهمید ارزم به خدمت شما یه معنای، مثلا شما بگید معنای الف، معنای الف رو میفهمید. خب معنای الف رو میفهمید، میگید این معنای الف، معنای موجودی که در مورد ممکنه وجود به کار میره نیست، درسته؟ خب این یه نقیضی داره به نام چی؟ معدوم. وقتی این الف این موجودونی که در مورد ممکنه وجود بود نبود چی میشه؟ میشه مصداقی از این معدوم. هر چی بخواید بگید، حالا این که در این دکته داره که چرا علامه میگه مصداقی از نقیض اونه، نمیگه نقیض اون، چون ممکنه شما یه وقت هست این احتمال هست شما بگید مثلا من میگم این موجودی که در مورد واجب به کار میره به معنای این موجود نیست، به معنای چیه؟ نقیضشه. اما ممکنه کسی اینجوری بگه نه من نقیضش رو اراده نمی کنم، یه چیز دیگری. ولی هر چیزی که شما اراده بکنی طبق اون تقسیم سنایی که عرض کردم میگه انسان لا انسان، اگر چیزی انسان نبود یقینا مصداق لا انسانه. وقتی این ماجیک انسان نیست یقینا مصداق لا انسانه. وقتی این الف این موجود نیست یقینا مصداقی از این معدومون هست. یعنی به هر حال نقیض، این نقیض اینجا ثابت می شود. معدومون یعنی خدا وجود نداره، این قابل التزامه. پس اگر شما اشتراک لفظی قائل بشید یا باید یا میگید نمیفهمیم چی، این میشه تعطیل العقول که ما عقل ما رو باید تعطیل کنیم در مورد خدا بگیم هیچ چی نمیفهمیم، یا این که بیایم بگیم ارزم به خدمت شما میفهمم. حالا یه چیزی هر چیزی که شما اسم میخواید میفهمی، این مصداقی از معدومه، لازمش اینه که شما عدم و معدوم رو به واجب نسبت بدید، یعنی که واجب تعالی وجود نعوذ بالله نداره. استاد
اینکه بصیره معلوم بود
بله؟
چی معنا
بکنی؟ دیگه گفتم همون اون مقدمات همه رو آوردم برای این که خب مقدمات اشکال بکن. آیا موردی داریم که نقیض نداشته باشه؟ این یک. آیا میتونید در برابر ده مفهوم وجود، ده مفهوم عدم فرض بکنید، ده مفهوم عدمی که متباینه به تمام ذات باشه، هیچ اشتراکی نداشته باشه؟ این اگه بسم الله هر که دوستان
کلامی که در وجوده این هم کلامی که در عدمه،
بله،
یعنی ما حالا بیم یعنی اثبات کردن هر دو طرف یکیه.
خب
یعنی که ما وسیلی که رو عدم صحبت بکنیم،
بله،
لغمه رو داره گردن شونیم.
خب
همون حرفایی که در وجود میاد همون حرفا در عدم میاد و ما هر طرف رو بخواهم اثبات بکنیم به یه نحو بخواهم اثبات بکنیم دیگه.
خب
از هم تصویری که در وجود
تصویر بفرمایید دیگه، تصویر بفرمایید در مورد عدم وجود چی گفتیم؟ گفتیم میگیم انسان موجوده، یعنی انسان انسان است، حجر موجوده، یعنی حجر حجر است، درخت موجودات، یعنی درخت درخت است. خب بسم الله اون طرف چی میخواید بگید؟ در برابر انسان چی قرار داره؟
در برابر انسان ما میگیم نروسی عدم انسان،
عدم انسان. خب
این عدم و عدم رو ما جدای از اون انسان، یعنی دوتا با لفظشون عدم انسان، یک عدم است و یک انسان است.
خب
ما به درست اینطوری میگیم.
خب
یک اسمشو بذارید ایکس. خب
بله
و کلیش رو تصور کنیم، کل این عدم انسان رو با
خب.
هم بگیم که این عدم بشتر یک مونده از عدم با اشتراک لفظی، عدم حجر هم همینطور به اشتراک لفظی مونده عدم.
عدم الانسان که شما میگی با عدم الحجر، این عدم ها در دو جا یک معنا هست یا نیست؟
همین دیگه شما میگید این عدم رو نداریم. همونطوری
یعنی چی نیاریم؟ یعنی چی؟ بالاخره ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ شما این گزینه رو میخوای بگید نمیفهمیم، فقط ما فرض میکنیم همونطوری که 10 تا مفهوم وجود داریم 10 مفهوم عدم داریم، حالا چیه نمیدانیم.
مثلا اینو از این مثال رو بزنیم، ادهی
همین
ادهی که میگم میگن یک علمی انسان داره،
خب
یک علمی خدا داره و یکی هم جهل دیگه.
بله.
خب آقایون میگن که عدم علم به انسان نمیگن جهله. چرا؟ چون ممکن که خدا علم داشته باشه در اون علمش اون علم انسان نیست، درسته؟ خب پس نقیض این علم انسان دو قسمت داره، یکیش علم خدا باشه یکیش هم جهل باشه، یعنی جهل رو عدم علم انسان نمیگیرن، درسته؟
یعنی نقیض سه طرفه شما قائل میشن.
نه همینه بخواهم بگم که الان این اشخاص تناقض بین عدم و علم انسان برقرار نمی کنن.
خب
میگن بله مثلا جهل نقیضش علمه.
خب
خب نگیم این علم چون یک مفهوم کلی درست میکنیم،
خب
چون اونا قائل نیستن به این مسئله.
بله
ولی در مقابلش یک علم انسان داریم به یک علم خدا داریم، یعنی اینا مستقیما متناقض با هم نیستن.
خب همین دیگه، شما میخوای اینه بگی یه طرف جهل داریم دو تا نقیض داره،
دو تا نقیض،
یکی علم انسان یکی علم خدا. بخواد اردم به خدمت شما این او دو تا یه طرفن، این یکی یه طرف.
اینا ضدن، اینا سه تا
ضدن. ضدن جهل، جهل ضد وجود، امر وجودی جهل. شما ببینید این مقدماتی که من میگم ملتزم بشید بعد بیاید این تصدیق بگید، یک هر چیزی نقیض دارد، این یک مقدمه. دیگر نقیضان عرضم به خدمت شما همیشه دو طرف هستن، لذا لا یجتمعان ولا یرتفعان. خب اینا را شما ملتزم باشید که نقیضان باید دو تا باشه، هر چیزی هم نقیض داره. حالا بسم الله یه تصویر بکنم، ما که 10 تا مفهوم وجود داریم، شما ببینید بین وجود و عدم این تفاوت هست. ببینید اینجا وجود عرضم به خدمت شما چیستی های مختلف داری، چیستی های مختلف، اینا آمدن وجود رو حمل بر چیستی کردن، گفتن میگی انسان موجود است، انسان انسان است، سنگ موجود است، سنگ سنگ است. اما عرضم به خدمت شما نیستی اینجوریست؟ نیستی گونه های مختلف دارد؟ نه، فقط تنها راهی که بخوای نیستی رو به گونه های مختلف تبدیل بکنی اینه که این یه نیستی مطلقی داری، اینو به اضافه بکنی، بگی عدم نیستی انسان، نیستی کتاب، نیستی درخت.
این همون حرفی که ما در وجود
ها تا این حرفو زدی معناش چیه؟ تا این حرفو زدی معناش اینه که پس اگر یه نیستی مطلق داری، چون هر چیزی باید نقیض داشته باشه، پس یک وجود مطلق هم داری، بس وجود مشترک معنوی.
اون علم جهل رو اینو اینطوری اصلاح بکنم که ما یک علم انسان داریم، یک عدم علم انسانی داریم که یک جهل خاصه، که یک جهل به
مشترک، یک چی داریم؟
یک عدم علم انسانی.
خب
علم انسانی و عدم علم انسانی.
بله.
در الفاظش رو که مثلا علم انسانی ما میگیم که علم بعد عام است و حالا چه مال انسان باشه چه مال، اینو بذاریم کنار چون لفظش رو غلط نظر انداز میشه، یعنی درست ما قائلیم به این که بله علم یک لفظ مشترک معنویه، اما میگیم با این دلیلی که ما میخواییم بیاریم با اون نقیضش کاری برای ما پیش نمیبره.
خب
یه علم انسانی داریم در مقابلش، نقیضش میشه عدم علم انسانی که بشه بگیم جهل انسانی.
خب
در مقابل علم خداوند هم علم الهی باشه، مقابلش میشه عدم علم الهی که جهل مثلا.
خب این دو تا عدم ها یک معنا دارن یا دو معنا دارن؟
این که ما رسیدیم به اینکه دو تا عدم ها یک معنا دارن ندارن، این همون جایی که
این نه اونجا ببین امر اونجا ببین من دو تا توضیح دادم، عنایت بفرمایید. من گفتم اونجا چیستی های گوناگون ما داریم، اما در مورد نیستی جدا این که از به چیستی اضافهش بکنی گونه های مختلف قابل تصویره.
ما چیستی
تا عدم را به انسان اضافه نکنی، عدم را به کتاب اضافه نکنی، عدم را به درخت اضافه، میتونی بگی من چند گونه عدم دارم؟ عدم به تنهاییش، ولی اونجا ببین چیستی بحث امر ثبوتیه، میگید انسان، حجر، درخت، کتاب، اما اینجا عدمه، عدم به تنهایی. بنده که ملتزم شدم گفتم اگر شما بتوانید در همونطور که 10 تا وجود تصویر میکنید 10 تا عدم هم تصویر بکنید بلا بدون اشتراک، اگر اینو تصویر بکنید من اون بگم این آقای تناقض ارتفاع نقیزه این اجتماع نقیزه ولی پیش نمیاد، ولی شما میگید چجور تصویر میکنید؟ میگید یه عدم اضافه میکنم به عدم علم خدا، یه عدم اضافه کنم عدم علم انسان. خب این دو تا عدم اینجا یه معنا دارن یا دو معنا دارن؟ اگه دو معنا دارن اون دو معنا کدام است؟ اگه یک معنا دارن پس این مشترک، پس مفهوم عدم مشترک معنوی است و در نتیجه از اون جهتی که هر امری نقیض داره باید یک مفهوم وجود مطلق هم داشته باشه.
تو توی وجود ما اشکال کردی به تصویر وجودهای مختلف دیگه،
بله،
وجود قدلی قبلی، بله، اینی هم که ما به همین عدم رو هم بشونیم که مشترک معنویه، این همون تصویرهایی بود که یعنی اشکال بود و تصویرهایی بود که در وجود
میشد. نه نه ببینید تو عدم ما یک مشکلی جدیدی داریم، یک مشکلی اضافه داریم. ببین اونجا تو بحث وجود مشکلاتی داشتیم که مثلا خلاف وجدان بود، خلاف تقسیم وجود بود، اما تو عدم ما این مشکل را داریم که لا تمایز فی الاعدام، عدم به تنهایی گونه گونه نمیشه، نو نو نمیشه، مختکسر عدم به ما هو عدم تکسر در موردش معنا نداره. شما الان دارید تکسر درش فرض میکنید، ببین تو خود کلام خودتون هست عدم را اضافه به یک امر وجودی میکنید. نه نه ببین ما بحثمون مفهومیه، بحث لفظی که نداریم. شما اگر میخواهید بگید، اگر میخواهید ادعایی بکنید به طور واضح توضیح بدید که من عرضم به خدمت شما عدم انسان، عدم علم الهی که میگم، عدم علم انسان که میگم، اینجا دو مفهوم بسیط دارن که تباین به تمام ذات دارن، اینو به تصویر بکنید، وگرنه اسمش رو بذارم ایکس، اسم اونو بذارم ایگره که مشکل حل نمیشه. بحث تصویره که من بتوانم دو مفهوم عدم را تصویر بکنم به نحو بساطت که شما میگید بسیط باشه و هیچ اشتراکی نداشته باشن، این اگر بتونید تصویر بکنید بله این دلیل خراب میشه، ولی این قابل تصویر نیست. چرا؟ چون لا هم همین نکتش، لا تمایز فی الاعدام، لا تکثر فی الاعدام، تو عدم به تنهایی گونه گونه شدن معنا نداره، تکثر معنا نداره.
مثلا همین که دوستان میگن همون لا تمایز فی الاعدام،
بله،
همون که شما میگید نمیشود به حساب مشتر تباین قائل شد، خب همین محل بحثه.
چی محل بحثه؟
وجودم هم مثلا بحث بود که آیا ما از مثلا واقعیت مختلف مشترک میفهمیم یا مثلا به حساب تباین میفهمیم.
بله
بعد همین بحث رو اومدیم توی مجموعه.
نه این محل بحثه، دیروز استدلالش هم گفتم، گفتم تکثر مبتنی بر دوئیته، دوئیت یعنی دو چیز باید شما داشته باشی، میگید انسان و صاحب، اینجا یه حیوانیت دارید، یک دوتا فصل دارید، اینجا میشه دوتا. تو عدم آیا مثلا دو چیز داریم؟ نشون بدید به ما، بگید آقا عدم این یه چیزه، این یه چیزه. عدم مطلق، خب
عدم مضاف،
خب پس به وجود اضافش کردید، به وجود اضافش کردید،
به ماهیت
اضافه. نه منظور که امر ثبوتی، امر ثبوتی منظورم اینه، شما بالاخره به یک امر ثبوتی اضافش کردید، به انسان اضافش کردید، به کتاب اضافه. اما ما میگیم لا تکثر فی الاعدام یعنی چی؟ یعنی عدم به تنهایی تکثر نداره. این که خود من دیروزم تاکید دیروز، بله، لا تکثر فی العدم شما بفرمایید، حالا اون دیگه بله لا تما تعبیر منده اشتباهه، اما علامه که لا تما یضاف العدم، این علامه که تعبیرش دقیقه، بنده اشتباه کردم. لا تما یضاف العدم، عدم به تنهایی شما عرضم به خدمت شما، بیا برای من تمایز درست کن، تکثر درست کن. شما میگه من اضافهش میکنم به انسان، اضافهش میکنم به کتاب، اضافهش میکنم به سنگ. میگم خب پس وقتی میگه عدم کتاب عدم انسان یعنی چی؟ یعنی یک مابل اشتراکی دارن به نام عدم، یک مابل امتیاز دارن به نام کتاب و انسان. خب میگم اون مابل اشتراک یک عدم مطلقه، هر امری هم نقیض داره. خب در برابر عدم مطلق باید وجود مطلق هم داشته باشه، یعنی مشترکه. یعنی اساس استدلال علامه اینه، چون عدم و وجود همه قبول دارن که عدم و وجود نقیضانن، شما از اولی که همه اینه قبول دارن. خب اگر همه اینه قبول دارن، اون وقت اگر شما یک مفهوم عدم دارید باید یقینا هم اونجا یک مفهوم وجود داشته باشید.
بله اینو قبول دارن که برای ما اگر وجود عام داشته باشه خب اصلا مشترک لفظی
میگم وجود عام،
یعنی که عدم در
مقابلش باشه. بله
مشترک
لفظی ها. خب چیه آقا عدم برابر عدم؟ ببین شما بازم ببین از یک سری مقدمات، ببین از دره که حرفا هی داره تکرار میشه دیگه، هر چیز جدیدی عرضم به خدمت دیگه. آخ این بگم بعد باز البته بنده بعد کلاس، اون وقت کلاس دوستان دیگه شد گرفته بشه، بقیهش بعد کلاس، ولی اون مقدمات دوستان تو گوشه ذهنشون قرار بدن. یک، گفتم هر چیزی نقیضی داره. دو، نقیض یه امر دو طرف است، نقیض یه امر دو طرف است، ما نقیض سه طرفه نداریم. اگه نقیض چیزی دو طرف است شما، بله اگه نقیض چند طرفه بود شما بود آقا یه طرف عدم مطلق داریم، یه طرف اون هزار تا وجود داریم، این هزار تا وجود یک پله، اون یک عدم مطلق یک پله، اینا با هم تناقض دارن. کی ارتفاع نقیضان میشه؟ وقتی این عدم مطلق برود و اون هزار وجود. کی اجتماع نقیضان میشه؟ وقتی اون عدم مطلق باشد این هزار وجود. ولی عدم و تناقضی که شما خوندید و گفته میشه و شنیده میشه، تناقض دو طرف بیشتر نداره. تناقض عرضم به خدمت شما، لذا میگن آقا تقسیم سنایی میگن حصر عقلی. حالا باز اگر نکته ای بود ولو حالا از نگاه من البته تکراری شد، از نگاه شما این باشه که بنده منتقل فرمایش شما نمیشم، بعد کلاس من در خدمت هستم. و رد به انه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه، و رد شده این اشتراک لفظی به این که این اشتراک لفظی مستلزم تعطیل شدن عقول از معرفت، این که بگیم عقل ما هیچی نمیفهمد. فإنا اذا قلنا الواجب موجودون، چون ما اگر بگیم واجب موجود است، فإن کان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، اگر بگید مفهومی که از این موجودی که در مورد واجب به کار میره همون معنایی است که فهم میشه از وجود ممکن، خب لازمه اشتراک معنوی، این لازمش همون اشتراک معنوی شما قائل بشید. و این کان المفهوم منه ما یقابله، اگر بگید مفهوم از اون یه چیزی هست مقابل اون، چون وقتی اون نبود هر چی باشه مقابل اونه دیگه، و هو مصداق و نقیزه، و هر چی باشه مصداق از نقیزه. وقتی میگید موجوده به معنای ممکن در مورد واجب نیست، هر چی بگید مصداقی از نقیض اونه. این لازمش چیه؟ کان نفیان لوجوده، لوجوده، این لازمش نفی وجود واجب هست. تعالی عن ذلک، خداوند متعالی متعالی هست از این مطلب. و اگر بگید لم یفهم منه شیئون، اگر بگید ما هیچی نمیفهمیم، ما فقط میگیم خدا موجوده هست، فقط لفظی به کار میبریم، هیچی نمیفهمیم، کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، این معناش اینه که ما عقلمون تعطیل از معرفه، معطله هستیم، معطله یک گروهی هستن توی کلام میگن اینا، خلاصه میگن ما هیچی نمیفهمیم. و هو خلاف و ما نجده من انفسنا به ضروره، این خلاف اون چیزیست که ما به طور بداهت ما میفهمیم، در مورد خدا مطلب میفهمیم، عرضم به خدمت شما خدا رو میشناسیم، نمیشه که خدا رو بگیم نمیشناسیم. این عرضم به خدمت شما در فصل دوم. اما فصل فصل سوم عرضم به خدمت شما باز به یک معنا میتونیم بگیم موضوع شناسیه و عرضم به خدمت شما یکی از مقدمات اصالت الوجوده. اونجا میخوام ببینیم چه نسبت، اینجا میخوام ببینیم چه نسبتی بین مفهوم وجود و ماهیت وجود داره، که این به یک معنا هم میتونیم بگیم تأکیدی هست بر همون اشتراک معنوی وجود. و ما میخوام بگیم که وجود یک معنای عامه و ماهیت یک معنای خاصه و اینها تغایر دارن، مغایرت دارن، به طوری که مفهوم وجود نه عین ماهیت است اونجوری که اشتراک لفظی ها قائل بودن که بودن الانسان موجودون، یعنی الانسان و انسانون، این معناش اینه که عرضم به خدمت شما عینیت دارن، ماهیت و وجود عینیت دارن، که اگر گفتیم این قول ما بگیریم اصلا بحث اصالت الوجود و ماهیت مثلا سوالش مطرح نمیشه. چرا؟ چون شما تو بحث اصالت الوجود و ماهیت میخواید چی بگی؟ میخواید بگید یا وجود اصیله یا ماهیت. خب در صورت این سوال جا داره که دو چیز باشن. اگر دو چیز باشن میتونیم بگیم کدوم اصیله کدوم اعتباری، ولی وقتی یه چیزن دیگه این سوال یعنی چی که بگیم کدوم اصیلن کدوم اعتباری؟ یا این احتمال هست که بگیم وجود آیا جزء ماهیت هست، جزء اجزای ماهیت، نه عینش باشه، نه وجود جزئی از اجزای ماهیت باشه، اینم میخواییم ما رد بکنیم. حالا همینجام دیگه خوبه ما کلن ماهیت صحبت بکنیم، ماهیت رو بشناسیم که چیه. عرضم به خدمت شما که این دیگه تا آخر همین یک جا که میدونیم دیگه کفایت کنه دیگه، تو باز منم بحث اصالت وجودم که بعد از این فصله باز باید ماهیت رو ما بحث بکنیم. ماهیت از نظر لغوی عرضم به خدمت شما میگن یک مصدر جعلی بوده به این صورت ما هویت، ماهو، ماهو یادتون تو از منطق ماهو، این یک مصدر جعلی بوده، بعد برای ارباب تخفیف عرضم به خدمت شما شده چی؟ ماهیت. ولی تو فلسفه که ما اینو به کار میبریم به معنای مصدری به کار نمیبریم، بلکه به معنای اسم مصدر، حاصل مصدر، معنای مصدری نمیده، معنای حاصل چیستی، چیستی معنای حاصل مصدری هست، نه معنای ارزم به خدمت شما مصدری. خب ماهیت و فلسفه ارزم به خدمت شما دو تا معنا داره، یکی میگن بالمعنى الاعم، دوم میگن بالمعنى الاخص. بالمعنى الاعم یعنی چی؟ یعنی ما به شیء او هو هو، و خیلی ساده تر یعنی ذات شیء، ذات هم نه به معنی ماهیت، ذات یعنی حالا بهتر بگیم مثلا عرضم حقیقت شیء، ما به شیء هو هو، اون چیزی که به واسطه اون هر چیزی خودش خودش است، که این معنا بر وجود هم قابل تطبیقه. بالاخره وجود چیه؟ ما، یه چیزیه که به واسطه خودش خودش است، حقیقت شی. بالاخره وجود هم یه حقیقتی داره دیگه. این معنای آعم که میگن چرا؟ چون میاد وجود رو هم در بر میگیره. لذا در مورد خدا میگن که خدا ماهیت دارد یا ندارد، میگن به معنای عام خدا ماهیت داره، بالاخره خدا یه حقیقت داره که یه ذاتی داره که، ولی شما میگید ذات خدا عین وجوده، خدا جز وجود صرف است، ماهیت به معنای چیستی به معنای دوم جا وجود نداره، ولی ماهیت به معنای عام یعنی به معنای ما به شیء هو هو، بالاخره خدا یه حقیقتی دارد که به واسطه اون حقیقت موجود است و محقق است، این میشه ماهیت به معنا عرضم به خدمت شما اهم. اما به معنای اخص ما یقال فی جواب ماهو، ما یقال و فی جواب ماهو، ماهیت یعنی اون چیزی که شما در جواب ماهو میگی. به بیان دیگر عرضم به خدمت شما همون چیستی میگید. مثلا این عرضم به خدمت شما این چیست؟ ماهو میگید ماجیک. این چیه؟ ماهو میگید انسان. این چیه؟ دیوار. این مفاهیم این گونه ای رو میگن عرضم به خدمت.
این چیز که باید میشه جزئی دیگه.
بله.
این چیز میگیم این زید است.
بله.
اگه این
خب همون زید هم ماهیت دیگه، اما زید ماهیت متشخصه، لذا اصطلاح در اصطلاح فلسفی میگن اون زید رو میگن هویت. هویت به ماهیت متشخص جزئی که قابل صدق بر کثیری نیست، اونم ماهیته. اونم ماهیت زید موجود است. اینا دو حیث، همین زید خود زید شخصی دو حیث دارد. یک چیستی دارد که چیست میگید زیده، یک وجود دارد که میگید این زید وجود دارد. ولی در اصطلاح نسبت به ماهیات متشخصه جزئی تو فلسفه میگن این هویت، زید میگن هویت. بله اونجایی که انسان میگید، اونجایی که عرضم به خدمت شما حیوان میگید، اونجایی که عرضم به خدمت شما ناطق میگید، یعنی لازم نیست که فقط ماهیت که میگیم ذهن انسان بره رو مفهوم نوع، مثل انسان، مثل سنگ، جنس هم باشه ماهیت، فصل هم باشه ماهیت، نوع هم باشه ماهیت، ارزم به خدمت شما، عرض عام هم باشه، مثل میگه زاحک است، زاحک، اینم ماهیت. اینا همه از سنخ ماهیات هم، چیستی ها. و به تعبیر ارزم شهید مطهری تعبیر جالبی دارد که این البته این تعبیر شهید مطهری دارد نتیجه این بحث این فصله، یعنی اگه این فصل ما به سرانجام رسودیم نتیجه شیم چیستی اون حیثیت مختص یا حیثیت اینجور تعبیر بهتره اختصاصی شهید، اون حیثیت اختصاصی شهید در برابر چی؟ در برابر وجود که حیثیت اشتراکی شیه. این ماجیک الان عرضم به خدمت شما یک حیثیت اختصاصی داره که این ماجیکه دیگه، فقط این ماجیکه، اون ماجیک نیست، دیوار ماجیک نیست، اما یه حیثیت اشتراکی داره به نام وجود که خب اینم وجوده، اونم وجوده، اونم وجوده، اونم وجوده، زبان مشترک تمام واقعیات اون حیثیت وجوده، زبان مختصشون چیه؟ اون حیثیت ماهیت. اون وقت این رو شما البته میتونید به دو گونه نگاه بهش بکنید، یکی به حمل اولی، یکی به حمل شایع. به حمل اولی یعنی چی؟ یعنی این مفهوم ما یقال فی جواب ما هو، این خود این مفهوم که این میشه معقول ثانیه منطقی، معقول ثانیه منطقی میشه، بله همون که منطق میخونید. مثلا شما کلن مثلا جنس یه تعریفی داشت دیگه، میگفتید که تمام حقیقت مشترک بین حقایق مختلف، این خود این مفهوم یک مفهوم منطقی هست. یا کلی یه وقت از شما عرضم به خدمت شما می کلی چیه؟ اون مفهوم کلی رو میگید، یعنی این مفهوم اون چیزی که قابلیت صدق بر کثیری، این مفهوم این معقول ثانی منطقی، اما مصادیقش چیه؟ انسان، حیوان، کتاب، درخت، اینا کلی هست. مصادیقش میشه چی؟ میشه از معقولات اولا. اینجا که ما الان عرضم به خدمت شما تو فلسفه بحث از ماهیت میکنیم همیشه به حمد شایعه، یعنی روی بحث روی مصادیقه که مصادیق چی هم جز معقولات اولا هستن. ما میگیم اگر میگیم ماهیت و وجود میخوایم نسبت اینها رو تو این فصل بسنجیم تو بحث اصالت الوجود و اصالت یا اصالت وجود و اعتبارات ماهیت میخوایم ببینیم وجود اصیله یا ماهیت، بحث رو مصادیق ماهیت، رو انسان، رو سنگ، رو حجر، رو این مفهوم ما اصلا ازم بحثی نداریم اینجا. اینجا ازم به خدمت شما همین بحثه، بحث بین ماهیت به حمد شایع، یعنی مصادیق ماهیت هست ارزم به خدمت شما با مفهوم وجود. خب اینجا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. یعنی انسان و وجود لحاظ بکنید، انسان و وجود، اونجا که میگید انسان موجود است، اینجا در این فصل میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم درسته که در خارج ما دوئیت نداریم، دقت کنید اینجا مقام با ذهنه، بازم بحث مفهوم شناسیه، هنوز ما به خارج نیامدیم. فیلسوف میخواد خارج رو بشناسه، واقع رو بشناسه، اما فیلسوف فلسفه یک علم حصولیه، از دریچه همین مفاهیم واقع رو میخواد بشناسه، بذارید مفاهیم رو بشناسه. چرا ما بحث مفهومی میکنیم؟ چون از ما اگه میخوایم خارج رو بشناسیم، از همین دریچه مفاهیم میخوایم بشناسیم. الان انسان با وجود انسان تو خارج یه چیزن، اینجور نیست که بگم آقا مثلا این انسان اینجاش وجوده اینجاش نه، اینا تو خارج یه چیزن یه اما ذهن ما قدرت تحلیل داره، قدرت تجزیه داره. همون انسان شما میمید تجزیه میکرد تو منطق، میگوید حیوان ناطق. الان تو خارج انسان مثلا انسانیتش اون یه چیزه، حیوانیتش یه چیزه، ناطقیتش یه چیزه، حیوانیت نه، اینا در خارج به یک وجود موجودن. ناطق و حیوان تو خارج به یک واقعیت موجودن، وگرنه معناش این بود که این ماجیک دو واقعیت باشه. اگر بگید که تو خارج ماهیت و وجود دوئیت دارن، یعنی این دو واقعیت باشه، در حالی که این یک واقعیت هست. پس اینجا که بحث تغایر ماهیت و وجود، یعنی تو مقام ذهن، ذهن ما تحلیل میکنه، یه مفهومی به نام چیستی داره، یک مفهومی به نام وجود که میگه اینا غیر هم هستن. وجود نه عین ماهیت هست نه جزء ماهیت. خب به چه دلیل دیگه اینا روش دیگه اینا بله
ذهنمون این هست که داریم دیگه.
بله تو ذهن دیگه
ذهن ما نه عین واقعیت.
بله
این حرفی که زدی وجود و ماهیت تو ذهن ما نه عین واقعیت.
نه 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 من نه من میگم تو ذهن ما اینا تغایر دارن، تو خارج اینا متحدن، یکی هن. یه تو خارج الان شما یه واقعیت داری که همین واقعیت هم ماجیکه و همین واقعیت موجوده، دو تا واقعیت نیست. اما ذهن این قدرت دارد، همینو میاد تحلیل میکنه، دو تا مفهوم از این میگیره، یک مفهوم چیستی به نام ماجیک، یک مفهوم هستی به نام وجود، و بگیم این دو مفهومی که ذهن شما از خارج گرفت، این دو مفهوم مغایر یکدیگرن، به طوری که این مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست و نه جزءشه. خب دلیل چیه؟ سه تا دلیل. دلیل اول این است که یک مقدمه روشن داره که سلب الشیء عن نفسه ممکن نیست. شما نمیتونید یه چیز رو از خودش سلب بکنید. میتونید بگید انسان انسان نیست، میتونید بگید انسان حیوان نیست. نه تمام شیء رو از خودش میتونید سلب بکنید نه جزء شیء، اما شما میتونید بگید انسان موجود نیست. درسته؟ این گزاره الان میتونه انسان اون زمانی که هیچ انسانی وجود هنوز نداشت، اونجا میتونستید یک گزاره صادقی داشته باشید به نام انسان موجود نیست. خب اگر موجود و وجود همه حقیقت اون ماهیت بود، عین ماهیت بود یا جزء ماهیت، دیگه این سلب ممکن نبود، در حالی که این سلب ممکن هست. از این صحت سلب ما میفهمیم که پس مفهوم وجود عین ماهیت نیست، مفهوم وجود جزء ماهیت نیست. اگر عین ماهیت یا جزء ماهیت باشه، دیگه این سلب ممکن نبود. این یک بیان. دوم این که عرضم به خدمت شما، شما گاهی اوقات یه ماهیتی رو میشناسید اما در وجود شک میکنید، و برای اینکه باور کنید این وجود دارد، عرضم به خدمت شما دلیل تقاضا میکنید. در حالی که اگر عرضم به خدمت شما ماهیت عین وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود، دیگه نیاز به دلیل نداشت. شما اگه انسان رو کاملا شناختی، شما انسان رو کاملا فرض کنیم شناختی تو مقام تعریف، من برای شما انسان تعریف کردم و شما انسان شناختی که انسان حیوان ناطقه. الان وقتی که شما فرضاً انسان شناختی کاملا، من بخوام بگم انسان حیوانون، دلیل باید برای شما بیارم با فرض این که شما انسان شناختی، یا بخوام بگم انسان ناطقون، دلیل برای شما باید بیارم؟ نه. چرا؟ چون دیگه حیوان جزی از انسانه، ناطق جزی از انسانه. خب اگرم وجود عین انسان بود یا جز انسان بود، همین که شما انسان رو شناختی تصورم، تا من میگم انسان موجودون، دیگه نیاز به دلیل نیست. شما تصدیق میکنی، در حالی تصدیق نمی کنی، میگی نه برای من دلیل بیار. شما میگی من جن رو کاملا شناختم، جن چه موجودیست؟ موجود جسمانی نامرئی مثلا. خب حالا برای من اثبات بکن که جن وجود دارد، دلیل برای من بیار. پس معلوم میشه وجود نه جزء ماهیت نه عین ماهیت، چون اگر عین یا جزء بود، همین که شما این ماهیت رو شناختی به طور کامل، دیگه وجودش هم شناختی. بله.
مثلا اگه اونطوری مثلا موجودیت و اون من، یعنی اگه ما بگیم موجودیت یک آثاری داره در خارج،
خب
بعد اگه اون معنا بگیریم، بعد
بله
چون تو ذهن من اون آثار رو نداره، پس اینا با هم متفاوته. ولی اگه یه موجودیت ذهنی باشه که اون آثار خارجی رو نداره،
خب
وقتی که تو ذهنت میاد، این همون موقعی هم که ماهیت به ماهیت تعریفش میکنی، وجود هم باقیش میاد.
ماهیت دو تو
یعنی انسان حیوان ناطق. خب بعد میگی که تو وجود شک میکنی.
خب
چرا تو وجود شک میکنی؟ چون منظور وجود خارجیه، وجودی که مثلا آثار داره.
خب
ولی وقتی که وجود ذهنی،
شما همون وجود ذهنی را، شما حالا وجود ذهنی را از انسان میتونی سلب بکنی یا نه؟
نه
نمیشه.
نمیشه
تو ذهن پدر عیسی علیه السلام انسان موجود نیست. این گزاره صادقه یا سالبه به انتفاع موضوع صادقه دیگه. بحث همینه دیگه. شما اگر که وجود شما میگید وجود ذهنی جزئی از حقیقت ماهیت باشه، همون دیگه. خب الان من باید نتونم صحب وجود ذهنی رو از ماهیت انسان نتونم سلب کنم، در حالی که من سلبش کردم. در ذهن پدر عیسی علیه السلام انسان موجود نیست.
شما اون ذهن خاص کردید
چی؟ کار منم آقا تو وجود خارجی ما بحثت. اگر که ببینید اگر عین باشد یا جز باشد، شما هیچ وقت نمیتونی سلب بکنی. اما اگه من فعل جمله سلب کردم، نقیض سالبه کلیه چی آقا؟ یک موردم من پیدا کنم، کلام شما نقض میشه دیگه. من اونجا چه فرض کردم؟ گفتم مثلا خدا هنوز هیچ انسان نیافریده، ما میتونیم بگیم انسان موجود نیست، سلبش میتونیم بکنیم. حالا شما بگید نه، من میگم دو وجود داریم، یک وجود خارجی داریم دارای آثار، یک وجود ذهنی داریم بی آثار. اون وجود اونجا که عینیت میگید نیست، جزئیت نیست، مربوط به وجود خارجی است، که وجود خارجی عین ماهیت نیست، وجود خارجی جزء ماهیت. اما وجود ذهنی عرضم به خدمت شما جزء ماهیته. معناش اینه که بعد نتونم سلب کنم. من یه مورد سلب پیدا کردم، حرف شما نقض میشه. پس اگر این سلب درسته که در ذهن پدر عیسی علیه السلام انسان موجود نیست، که سلب درستی است، پس معناش این میشه که حتی وجود ذهنی هم عرضم به خدمت شما جزئی از ماهیت نیست. لذا این قاعده رو بعدا خواهید خوند، الماهیتو، شاید هم قبلا خونده باشید، الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه، لا ذهنیه ولا خارجیه، لا شخصیه ولا کلیه. تمام این هیچ کدوم از این صفات تو ما الان تو مقام چی هستیم؟ خوب دوستان دقت کنن، تو مقام داریم ذات ماهیت رو میبینیم، نه احکام ماهیت رو. همین انسان کلیون به حمل شایع، ولی لیسه به کلیون به حمل اولی. ما الان تو مقام حمل اولی هستیم، ما میخوام بگیم جزء وجود، جزء مقومات ماهیت نیست. یعنی شما ماهیت انسان رو تعریف بکن، میگی چی؟ حیوان ناطق. انسان فقط حیوان ناطقه، نه حیوان ناطق موجود، یا مثلا که موجود در اینجا در حالت جزئی است، یا بگید اصلا انسان این موجود. الان تو این مقام هستیم، وگرنه اردم به خدمت شما این گزارم که میگن معناش همینه، الماهیت من حیث و هیه، یعنی ماهیت شما خود ماهیت رو لحاظ بکنید. میگن به قول معروف ماهیت لیسیده، این لا موجوده، یعنی نه وجود توی ذاتش هست، نه عدم تو ذاتش هست، نه خارجیت تو ذاتش هست، نه ذهنیت تو ذاتش هست. اینا همه احکامی هست، عارض میشه. لذا یه تعبیر عارض هم ما داریم، عارض میشه. عارض کجا عروض هست؟ عروض یعنی حمل، در اینجا این حمل، هم در هم خواهید خوند، هم یه اتحادی میخواهد، یک تمایزی میخواهد. اینها وجودن چون، یعنی از باب مصداقن با هم اتحاد دارن، اما از نظر حمل اولی، از نظر مفهوم دوئیت دارن. اون اتحاد مصداقشون مجوز هم میشه با وجود تغایر مفهومی که الان دارن. پس اینجا عرضم به خدمت شما، همون وجود ذهنی هم قابل سلب هست. هست یا نیست بالاخره؟ نیست؟
شروع کردید که خیلی رفتید.
بله بله. خب ما بر نوار رو برمیگردیم به عقب. عرضم به خدمت شما، بفرمایید اگر که شما برای ما بگین گزاره ما درست هست یا نیست. شما تو منطق خوندید سالبه به اندفاع موضوع صادق است. پدر عیسی راه نمیرفت، گفتید صادقه. پدر عیسی بدون غذا نمیخورد. حالا تو ذهن پدر عیسی مفهوم انسان وجود نداشت. تو ذهن شما اون وقتی که حال شما اون وقتی که وجود نداشتین، عرضم به خدمت شما 200 سال پیش در ذهن شما مفهوم انسان وجود نداشت. یعنی وجود ذهنی رو داره سلب میکنه دیگه. پس اگه وجود
تو ذهن ما که نبودیم، از بالاخره یک ذهنی اون زمان بود،
خب
اتفاقا وجود ذهنی هم بود.
بله
ذهن من، بله
بله
من اصلا نبودم، ولی بالاخره در
آدم انسان‌ها اینو گفتم عنایت نکردید. ببینید عرضم به خدمت شما، اگر وجود عین یا جزء باشد، یعنی به هیچ وجه قابل سلب نیست، به هیچ وجه در هیچ فرضی.
یه مثال خلاص بده شما،
اگر یک مورد پیدا کردیم یعنی جزء نیست، یعنی عین نیست. چون لازمه عینیت و جزئیت اینه که در هیچ فرضی قابل سلب نباید باشه. من یک موردم، حالا شما بگوید دارید قیدش میزنید، یه موردم خواستم پیدا کردم که سلب شد، این لازمش اینی که عرضم به خدمت شما جز و عین نیست. حالا باز دقت کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.